بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، همه سروران عزیز، برادران و خواهران حوزه علمیه اصفهان که ما توفیق پیدا کردیم میهمان اونها باشیم در این ایام. تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت جانگداز حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و اما ابنتی فاطمه فهی سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین و هی قرة عینی و ثمرة فؤادی و هی الحوراء الانسیه اذا قامت فی محرابها بین یدی ربها زهر نورها لملائکت السماء کما تزهر الکواکب لأهل الارض. و گرامی می دارم فرخنده ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که ما در آستانه ورود به 40th سال این پیروزی هستیم. برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت خان خراب است امروز. هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقش براب است امروز. دیدی که سحر از پی شب در راه است، دیدی که دوام شب بسی کوتاه است. آن عیسی ما که زنده کردی ایران را، حقا که مسیح آدم و روح الله است. هدیه نثار روح پرفتوه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلواتی بر رحمت کنیم. بحث ما در این دو جلسه‌ای که در خدمت سروران عزیز هستیم، در مجموعه مباحثی که در حوزه ولایت فقیه تقدیم دوستان خواهد شد، استادان گرامی ما قبل از این برنامه و بعد از این برنامه در هفته های آینده انشاءالله در خدمت شما تقدیم خواهند کرد. یکی از مباحث مسئله رابطه رهبری با قانون اساسی است. اونی که بر عهده بنده گذاشته شده که تقدیم بکنم، این بحث از این جهت دارای اهمیت هست که ما ایده ولایت فقیه را، نظریه ولایت فقیه را در نظام سیاسی خودمون و مشخصاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس کردیم، بازتاب دادیم، به رسمیت شناختیم و شاکله این نظام را نظام ولایی تشکیل می‌دهد. بنابراین من بحثی را که خدمت دوستان و سروران عزیز ارائه می‌دم، قاعدتاً یک بحثی فقهی حقوقی است. یعنی شما یک سوی این قضیه نظریه ولایت فقیهان را دارید و یک سوی این قضیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارید. اگر بخواهیم این بحث را اونگونه که شایسته است مورد بررسی قرار بدیم، طبیعتاً جایگاه ولایت فقیه از یک طرف و جایگاه قانون اساسی از طرف دیگر، اینا باید روشن بشه. قانون اساسی میدانید به لحاظ جایگاه عالی ترین سند سیاسی و حقوقی یک کشور به شمار میره. قانون اساسی تعیین کننده حاکمیت، نوع حکومت، ساختار حکومت، شکل به جریان افتادن قدرت، نهادها، مقامها، روابط بین این نهادها، صلاحیتها و مسئولیتهای مقامات و همچنین بیان کننده حقوق بنیادین ملت هست. این به لحاظ ماهوی، به لحاظ شکلی هم قانون اساسی در سلسله مراتب قوانین فوق همه قوانین و حاکم بر همه قوانین عادی است. این راجع به جایگاه قانون اساسی. اما راجع به جایگاه رهبری، در مورد جایگاه رهبری من به سه نمونه بسنده می کنم. جایگاه رهبری در اسلام جایگاه ولایت و امامت. همونطوری که استحضار دارید، ولایت نوعی سلطه و اشراف و سرپرستی نسبت به شخص، اشخاص یا جامعه مطابق مصالح اونهاست. ولی یک شخص یا ولی اشخاص یا ولایت بر جامعه، از اون جهت این سرپرستی خودش را اعمال می کند که مصالح اونها رو باید در نظر بگیره و بر اساس مصلحت و منفعت واقعی اونها اقدام بکنه. این معنای ولایت در اصطلاحی است، حالا به لحاظ لغویش من الان ورود پیدا نمی کنم. اما امامت استحضار دارید، امامت را در علم کلام اینطور تعریف کردن: الامامتو رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا خلافتن عن النبی. امامت یک رهبری فراگیر عمومی هم در امور دنیایی هم نسبت به امور اخروی به جانشینی از پیامبر گرامی اسلام هست. جایگاه امامت در اسلام که همون جایگاه ولایته به قدری بالاست که اساساً یکی از ارکان پنجگانه دین در جوامع روایی ما تعریف شده. مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی روایاتی رو در همین باب ایمان کفر، کتاب ایمان و کفر، بابی داره به نام باب دعائم الاسلام. در اونجا یه مجموعه از روایات رو ایشون نقل کرده. بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة و الزکات و الخمس و الصوم و بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاة و الزکات و الحج و الولایه. خمس هم ظاهرا هست اگر اشتباه نکنم. و ما نودی به شیئن کما نودی بل ولایه. اسلام بر این پنج پایه بنا شده: نماز، زکات، روزه، حج، ولایت. و به هیچ یک از این ارکان پنجگانه اونگونه ای که به ولایت بها داده شده بها داده نشد. در یک روایتی از امام باقر زراره نقل میکنه، روایت صحیحت السند هست، وقتی امام بنا بیان کردن که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، زراره سوال میکنه و ایو شیء منها افضل، یا ابن رسول الله کدامش برتر است؟ حضرت فرمود الولایت و افضل، ولایت برتره. چرا؟ لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن، چون ولایت کلید ورود به اون ارکان چهارگانه است. روایت طولانی است، در پایان این روایت تعبیر اینه که اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج جمیع دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالی، اگر انسانی همه شبها شب زنده‌داری بکنه، همه روزها روزه باشه، همه ساله به خانه خدا بره، تمام اموال و ثروتش رو در راه خدا انفاق بکنه، معرفت به ولایت ولی خدا نداشته باشه، هیچ بهره ای از اعمال خودش نخواهد گرفت. در سفری که امام هشتم علیه السلام به خراسان داشتن، در مرو، این در تحف العقول آمده در مجموعه روایات امام هشتم، اگر مشهد مشرف شدید در صحن قدس، صحن کوچکی که مقابل مسجد در واقع گوهرشاد هست، این بخش هایی از این روایت دور تا دور این صحن نوشته شده. عبدالعزیز ابن مسلم همراه امامه، با امام وارد شهر مرو میشن، امام ظاهرن میرن محل استقرار خودشون، عبدالعزیز میاد وارد مسجد میشه. مباحث بین امامیه و غیر امامیه بحث بوده، طبیعتا وقتی میاد خدمت امام گزارش میکنه اون چرا که در مسجد اتفاق افتاده و اختلافی که بین مردم راجع به مسئله امامت وجود داشته. حدیث بسیار طولانی است و بسیار گویا و رساست، یعنی در امام شناسی شما زیارت جامعه کبیره رو اگر استثنا بکنید شاید دومی باشه در تبیین منطقی و استدلالی و برهانسازی برای مسئله امامت، اثباتش و جایگاهش. یکی از تعابیر اینه که جایگاه امامت را ترسیم میکنه، میفرماید امامت شیرازه نظامه و مایه انتظام و قوام و دوام جامعه اسلامی است. امامت اینه، الامام اصل اسلام نامی و فرعه السامی، اساس اسلام بالنده و شاخ و برگ فروزنده اسلام، بستگی تام و تمامی به جایگاه امام و نقشی که امام در بین مردم ایفا میکنه داره. بس اگر بخواستیم جایگاه امامت رو بشناسیم به همین مقدار بنده بسنده میکنم به خاطر ضیق وقت. خب ببینید، این امامت و ولایت با این جایگاه رفیع و والا باعث شده است که اگر از ما و شما سوال بکنن که نظام سیاسی اسلام چه نظامی است، شما یک تعریف کوتاه می توانید، یه بیان نیم سطری، نظام سیاسی اسلام نظام امت و امامت است. تکرار میکنم، نظام سیاسی اسلام نظام امت و امامت است و همین نظام را دقیقاً و عیناً ما در عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی خودمون یعنی قانون اساسیمون به رسمیت شناختیم. من از اون جایگاه نقبی میزنم و پلی میزنم، وارد میشم به این سند عالی حقوقی و سیاسی کشور خودمون. در مقدمه قانون اساسی، البته مقدمه قانون اساسی بسیاری از حقوقدانان باورشون بر این است که اعتبار و سندیت حقوقی ندارد. بسیار خوب، اون چیزی که من تو مقدمه حالا اشاره میکنم میتوانه شاهدی باشه، ولی فقط مقدمه نیست. اصول متعدد قانون اساسی ناظر بر همین چیزیست که عرض خواهم کرد. در مقدمه قانون اساسی تعبیر این است: بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند. خب ببینید، این تو مقدمه است. تعبیر این است که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، ولایت امر و امامت مستمر، این تو مقدمه است. میپذیریم که مقدمه اعتبار حقوقی بله نداره، اینو میپذیریم. میریم وارد متن قانون اساسی میشه. اصل پنجم، اصل پنجم در بین حقوقدانان معروف به اصل ولایت فقیهه، یعنی اصلی که تثبیت میکند و تأسیس میکند این جایگاه را. اما مباحث مربوط به ولایت فقیه در فصل خاص خودش از اصل 107 تا اصل 112 بیان شده. اما اینجا که تأسیس این در واقع نظام ولایی است، اصل پنجم اینه: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان الی آخر است. یه بار دیگه این اصل رو برای شما میخوانم. اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان الی آخر است. الی آخر است من دارم میگم، اوصاف دیگر در اصل آمده. اصل 57، اصل 57 اصل معروف به تفکیک قوای ایران است. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. باز شما در اصل 57 می‌بینید که از رهبری چه تعبیری کرده؟ ولایت امر و امامت امت. البته در قانون اساسی 58 ولایت امر و امامت امت بود. در سال 68 بعد از بازنگری تعبیر اینگونه اصلاح شد، ولایت مطلقه امر و امامت امت. این واژه مطلقه در بازنگری قانون اساسی در سال 68 اضافه شد به این تعبیر. میریم سراغ اصل 107. اصل 107 شیوه و متد گزینش رهبر توسط اعضای خبرگان رهبری را بیان میکنه که مجلس خبرگان به چه شکلی با چه مکانیسمی رهبر را انتخاب میکنه. اصل مفصله. ذیل این اصل تعبیر این است: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. باز تعبیر چیه؟ ولایت امر. آخرین اصل قانون اساسی، اصل 177 که مربوط به بازنگری قانون اساسی است، مواردی را شمارش میکنه که اینها قابل بازنگری نیستن. اصطلاحاً به این اصولی از قانون اساسی که قابلیت بازنگری ندارن به لحاظ اهمیت و جایگاهشون، به لحاظ حقوقی میگن اصول فرادستوری. در اونجا اشاره میکنه که اینها محتواشون قابل بازنگری نیست. نوع حکومت، جمهوریت نظام، اسلامیت نظام، ولایت امر و امامت امت، اینا قابل بازنگری نیستن. یه چیز رو به شما بگم، واکنش نشون ندید خیلی. در قانون اساسی ما تعبیر ولایت فقیه به کار نرفت و منطق داره. ولایت فقیه، ولی در هیچ جای قانون اساسی این تعبیر را شما به کار نمیبرید. در تمام مواردی که از رهبر تعبیر شده است، تعبیر این است: ولایت امر و امامت امت. اینا مواردی بود که من خواندم، غیر از اینم دیگه نیست. اگر کسی آورد، همینجا جایزش رو از بنده میگیره. مهمترین اصلی که تأسیس میکند ولایت فقیهان را اصل پنجمه. اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا. چرا؟ چون قانون اساسی میخواسته بگه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران همون نظام سیاسی اسلام است که نظام امت و چیه؟ امامت و ولایت. عقبه رو میخواسته نشون بده. میتوانست بگه ولایت فقیه و هیچ اشکالی هم نداشت، اما ظرافتی قانونگذار قانون اساسی ما به خرج داده و دقتی به عمل آورده که پشت این نظام را، اونجایی که این نظام یک خاصگاهی داره، عقبه‌ای داره، منطقی داره، ریشه داره، بی پایه نیست، بی اساس نیست، خودش داره نمیگه من ولایت فقیه را تأسیس میکنم. چرا؟ من شما رو میبرم به اصلی که اون پایه و اساس رو میخواد نشون بده. اصل دومه، اصل دوم قانون اساسی. اصل دوم قانون اساسی چی میگه؟ میگه جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به، دو تا نقطه میذاره، 6 بند داره. 5 بند اولش همین اصول دین و مذهب: ایمان به 1 خدای یگانه لا اله الا الله و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او. 1 توحید. دو، وحی الهی، بند دو. سه، عدل در تکوین و تشریع. چهار، عرض میخوام، سه معاده، چهار عدل، پنج شاهد من اینجاست. پنجمین چیزی که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه او استوار شده، امامت و رهبری مستمر. نظام، نظام امامته. این امامت در هر زمانی، در هر مقطعی موطن خودش رو پیدا میکنه. اگر در عهد معصوم بود، امامت و ولایت امر بر عهده کیه؟ بر عهده معصوم. پیغمبر خداست، اوصیای الهیست، سلام الله علیه اجمعین. اما اگر زمان معصوم نبود، اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرج، امامت امر و ولایت امر بر عهده کیه؟ بله، بر عهده فقیه، عرض کنم که عادل و الی آخر است. بنابراین چرا این چراییش برای ما معلومه؟ چرا تعبیر شده؟ ببینید، اگر یک مرتبه میگفت، اگه دو بار میگفت، اگه سه بار قانون اساسی، شما دارید یک سخنرانی میکنید، اگر در سخنرانی خودتون یک اصطلاحی را بارها و بارها به کار بردید، معلوم میشه عنایت دارید روی اون. شاید یک اصطلاحی رو یه مرتبه یک کسی بگه و بگذره، خب این قابل اعتنا و استناد شاید نباشه. حداقل پنج بار، حداقل در قانون اساسی ما این تعبیر برای رهبری به کار رفته. این نشون میده که ما اون نظام سیاسی را به رسمیت شناختیم. در سخنرانی هایی که شهید مظلوم آیت الله بهشتی اوائل انقلاب داشتن بعد از تدوین قانون اساسی، ایشان تصریح میکنه که نظامی را که ما در قانون اساسی به رسمیت شناختیم، نظام امت و امامت است. و این نظام دو رکن داره: امام که در رأس هرم قدرت در جامعه قرار میگیرد، و امتی که در واقع بدنه این نظام را تشکیل میدهند. این امام امامت این امت را و رهبری امت را بر عهده میگیرد. خب، من از اینجا وارد میشم به یک بخشی، از این بخش حقوقی وارد میشم به یک بخش فقهی دیگر. اون بخش فقهی این است که برای این رهبر که در جایگاه ولایت و امامت قرار گرفته، در نظام سیاسی اسلام چه میزان اختیارات در نظر گرفته شده، و اساساً قلمرو به اختیارات رهبر در نظام سیاسی اسلام چیست؟ خب این همون بحثی است که ذیل ولایت مطلقه یا ولایت مقیده آقایان فقها مطرح کردن، که این ولایت و امامت و رهبری که رهبر جامعه و امام جامعه دارد، این بردش تا کجاست؟ برخی از فقیهان قائل به ولایت مقیده هستند در امور عمومی. مثلا مرحوم آقای خونساری، آسد احمد خونساری، ایشان چون ضبط میشه و پخش میشه، من از سعی بنای بر این دارم که از تعابیر عربی استفاده نکنم. بر اساس دیدگاه ایشان، فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات رو نداره. ولایت بر قضاوت داره، ولایت بر افتاء داره، اما اجرای حدود نمیتوانه داشته باشه در عصر غیبت. این مختص به عصر معصومه. از اون طرف هم باز فقهایی داریم که حتی قائل به ولایت در زعامت و رهبری هستن، اما ولایت حدود و اجرای حدود را میگن نه، در حالت عادی نمیشه اجرا کرد. مثلا آقای اسد محمد شیرازی ایشون تو کتاب الفقهشون شون میگه فقیه بر جامعه زعامت و رهبری داره اما ولایت بر اجرای حدود ندارد مگر زمانی که نظامات اسلامی در جامعه پیاده شده باشد. همه احکام و مقررات اسلامی در جامعه تحقق پیدا کرده باشه، همه این زمینه ها اجرایی و عملیاتی شده باشه، اینها که شد بعد اون فقیه میداد، ولی در شرایط عادی رهبری میکنه اما اجرای حدود نمیکنه. اینم یه چیزیست. اینها و بعضی از دیدگاه ها ولایت را در همین حوزه امور عمومی و حکومتی محدود میکنن. اما بسیاری از فقهای دیگر میگن این محدودیت نیست و میدانید ولایت مطلقه در مقابل ولایت چی است؟ یعنی اون قیدهایی که شما یا برخی از فقها زدن این قیدها رو نداره، رهاست. اطلاق یعنی رها. اما اونهایی که قائل به ولایت مطلقه هستن ولایت مطلقه را در حوزه امور عمومی اعتقاد و باور دارن. حضرت امام به عنوان سرسخت‌ترین مدافع این نظریه تصریح میکنه حضرت امام که فقیهی که دارای ولایت مطلقه است در حوزه امور شخصی و خصوصی مردم هیچ گونه ولایتی نداره. اگر میگیم ولایت مطلقه است یعنی برای سامان بخشی اون چیزی که ناظر است به اداره عمومی امور عمومی جامعه. من بعضی از عبارات امام رو صریح بخونم. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه هست باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، ببینید در چه حوزه؟ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولاد و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتن، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. امام این در کتاب ولایت فقیهشون هست، مجموعه درسهایی که سال 48 در نجف داشتن، در جلد دوم کتاب البی که به صورت فنیتر امام وارد شدن، در اونجا امام بعد از آنی که ادله عقلی و نقلی ولایت فقیهان را نقل میکنن و اثبات میکنن، بعد اینطور نتیجه گیری میکنه امام که فلل فقیه العادل، این فای تفریعی است، بنابراین برای فقیه عادل ثابت است جمیع مال رسول و الائمه مما یرجع الى الحکومت و سیاسه، تمامی اختیاراتی که برای پیغمبر و امامان ثابت است برای فقیه ثابت است. اما کدام اختیارات؟ مما یرجع الى الحکومت، اون دسته از اختیاراتی که به بعد حکومتی و سیاسی اونها، اگر پیغمبر ولایت دیگری داشته است که به حوزه امور عمومی مرتبط نبوده، فقیه دیگه اون ولایت رو نداره. بعد امام اونجا تأکید میکنه، میفرماید اگر قائل باشیم که پیغمبر و امام میتواند به مرد بگوید که همسرت را طلاق بده، به فردی بگوید که مالت رو بفروش، لم یثبت ذلک للفقیه، چنین حقی برای فقیهان که دارای ولایت مطلقه هستن ثابت نیست. چرا؟ چون اون ورود به حوزه خصوصی مردمه. فقیهی که دارای ولایت مطلقه است حق ندارد بدون اجازه شما وارد منزل شما بشه. فقیهی که دارای ولایت مطلقه است اگر از مسیر باغی خیابانی بیابانی عبور میکنه بگه خب ما دارای ولایت مطلقه هستیم، نگه دارید همه وارد باغ میشی، قدم نمیتوانه در این باغ بگذاره. ولایت او در حوزه امور چی هست؟ اداره امور عمومی و حکومتی است. بنابراین بر اساس دیدگاه حضرت امام مشخصاً سه قید، این مطلقه مطلقه من جمیع الجهات نیست، مطلقه در برابر اون مقیده است که برخی از فقها میگفتن مقید است مثلا به امور حسبیه، مقید است به این، نمیتواند مثلا اجرای حدود بکند، نمیتواند مثلا اون امام میگه من مطلق رهاست، این قیدها رو نداره. فقیه در امور حکومتی باید مبسوط الید باشه. اگر اسلام کسی را مقام امامت بهش داد، این مقام امامت دست او را باز میگذاره. بنابراین سه قید راجع به ولایت مطلقه است که اینا مهمه، من اشاره میکنم. ولایت مطلقه در چارچوب موازین شرعی است، نه احکام اولیه ها، موازین شرعی که یک نگاه عامه. دو، در محدوده امور عمومی است، شامل امور خصوصی نمیشه. و ولایت مطلقه مقید است به رعایت مصالح عمومی جامعه، این مصالح عمومی جامعه باید در نظر گرفته شود. خب ببینید، بنابراین ما در اون نگاهی که به این اختیارات داریم، من چون بحثمو میخوام الان جمع بکنم، قسمت دیگر را در جلسه بعد تقدیم حضور سروران عزیز بکنم، حضرت امام و دیگرانی که قائل به ولایت مطلقه هستند، این ولایت را در یک بستری با این ملاحظاتی که عرض کردم، این ملاحظات که اگر میخواهد اعمال ولایت بکند مصلحت اسلام و مسلمین رو در نظر بگیره. و اساساً میدانید ایده ولایت مطلقه بعد از انقلاب، با اینکه امام سالها قبل از انقلاب در کتابهاشون مطرح کرده بودن، این تعبیر ولایت مطلقه در متون فقهی ما در بسیاری از اوقات تحت عنوان ولایت عامه مطرح شده است. برخی از نویسندگانی که آمدن بین ولایت مطلقه و بین ولایت عامه فرق گذاشتن، به نظر بنده دقت لازم را به عمل نیاوردن. این تعابیری است که گاهی از اوقات مشترک در لسان برخی از فقیهان ما به کار برده شده، گاهی از اوقات هم جدای از هم به کار رفته شده، اما معنای یکسانی مرادشون بوده، تفاوت در معنا نبوده. ضمن این که شما میدانید عجیب اینجاست، به نظر من ادبیات دینی را، ادبیات اصولی را هم اونهایی که فرق گذاشتن توجه نکردن، به دلیلی که اگر ما بخواهیم یک تصویری بکنیم از میزان در واقع بیشتر اختیارات به لحاظ لغوی کلمه، قاعدتاً بین ولایت عامه و ولایت مطلقه کدام فراتره؟ بله؟ ولایت عامه باید فراتر باشه. و اونا تصویرشون این بوده که ولایت مطلقه چنان از این تعبیر ولایت مطلقه ایجاد حراس کردن و این ولایت مطلقه را شبیه حکومت‌های مطلقه که حکومت‌های چی هستن؟ استبدادی هستن در دنیا به لحاظ تشابه لفظی که اینها دارن، ابداً بیگانه از اوست. و اصلاً کاربرد این ولایت مطلقه به خصوص در دهه اول انقلاب بر این اساس بود که امام آمدن راه گشایی کردن، گره گشایی کردن در مواردی که اگر بنا بود بر اساس احکام اولیه اسلامی عمل می شد، حرج بود، مشقت بود، تنگنا بود، اختلال نظام گاهی از اوقات پیش می آمد. ازا امام گفتن نه، در این موارد شما مثلا می توانید به گونه دیگری عمل بکنید که من مثالهاشو بعدا خواهم زد. اون موارد کاملا نشون می دهد که ولایت مطلقه فقیهان در نظریه فقهی، در ایده فقهی خودش وقتی مطرح شده است، یک ولایتی است ضابط من در چارچوب با اون ملاحظات سگانه‌ای که عرض کردم و این ملاحظات سگانه یک تصویر گویا، رسا، زیبا، منطقی که اگر غیر از این باشد برای اداره امور جامعه شما به مشکل برخورد میکنید. توضیح بیشترش رو من انشاءالله خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.